جناب آقای مؤمنی ها فرمودن که شما مقایسه بکنید با کشور، من مقایسه کردم
درسته،
ولی گفتم هر کشوری فرهنگ خودشو داره
دقیقاً،
آب خودش داره، دین خودش داره، ما با رنگ بدیم نه رنگ بگیریم.
احسنتو.
رنگ احسنتو. ما رنگ خداییه.
احسنتو.
انصافا اینجوریه.
احسنتو.
من اعتقادم اینه که خود مردم بازم نقش ایفا خواهند کرد. واقعا نقش ایفا خواهند.
بسیار سپاسگزارم. خب جناب اسماعیلی، در خصوص نظارت ما میدونیم که هدف از این نظارتی که حالا صحبتش هستش بحث اینه که به شفافیت بیانجامه و ما زمانی میتونیم در حوزه شفافیت درست اقدام کنیم که از خودمون شروع کنیم. شما به عنوان قائم مقام یک جمعیت حالا سیاسی، به نظر شما در خود جمعیت شما چه اقداماتی حالا انجام شده یا قرار انجام بشه که در حوزه شفافیت مالی به هر حال بتونید که پاسخگوی مناسبی به مطالبات مردم باشید؟
من قبل از اینکه این سوال شما جواب بدم یه نکته خیلی مهمی رو باید اشاره بکنیم. ببینید وقتی که یه کاندیدایی توی شهر یا یه کلان شهر شروع میکنه پول خرج کردن برای رای گرفتن، رسانه میتونه بره سپایه دوربینش رو بکاره جلوی در خونهش و از این مجلس، از این ضیافتی که این تو این خونه برگزار شده بخواد فیلم بگیره. این یه در واقع یه وظیفه کاملا سطحی و حد اقلیه که ما از رسانه میتونیم انتظار داشته باشیم.
حتی موردی دیگه، چون همه که نمیشه پوشش
و اونم تازه عملا امکان پذیر نیست.
بله،
یعنی نمیتونه رسانه هر روز بود دنبال آدمایی که دارن مهمونی میگیرن یا شام میدن، اصلا امکان نداره. من میخوام بگم که رسانه یه وظیفه خیلی عمیق‌تر و جدی‌تری داره در مورد این شفاف‌سازی و بیرنگ کردن نقش پول در انتخابات، و اونم این هست که ما به مردم خودمون بگیم که قراره که این کسی که دارید انتخاب میکنید قراره برای شما چیکار بکنه. یعنی اگه مردم ما دقیقاً واقف بشن مسئولیت خطیری که یک نماینده بر عهده داره، به شکل خیلی اوتوماتیک این نقش پول از دور خارج میشه.
آقای اسماعیلی سباشون قطع میکنم، این میشه نماینده ثروت.
بله دقیقاً،
نماینده ملت.
دقیقاً همینطوره. ببینید یه نماینده مجلس قراره که یه موقع تو یک دو روز 2000 صفحه مطلب بخونه، قراره که برجام تصویب بکنه یا نکنه، قرار راجبه یه طرح ملی مثل مثلا افزایش قیمت بنزین اظهار نظر بکنه، باید بتونه در مورد نظام آموزش پرورش ما اظهار نظر صائب داشته باشه، باید بتونه راجبه آموزش عالی ما، در مورد دانشگاه های ما، در مورد دین و دنیای مردم این آدم قراره که اظهار نظر بکنه. خب من فکر میکنم که اگر کسی واجد این شرایط باشه اوتوماتیک وار دیگه آدم اهل دنیای خیلی اهل پول خرج کردن نمیتونه باشه. یعنی شما دارید دنبال یک کسی میگردید که این ویژگی ها در آدم های خاصی جمع میشه، یعنی در آدم های کاملا فرهیخته، کاملا مصلح، کاملا شناخته شده. ما نتونستیم این آدم ها رو به مردم معرفی بکنیم. ما مشکلمون این دقیقا اینجاست. یعنی ما چهرهای فوق‌العاده ارزشمندی تو کشور داریم، تو بخش‌های مختلف، تو استان‌ها، شهرستان‌ها، تهران، و اینا صرفاً به خاطر اینکه پوپولیست نبودن، صرفاً به خاطر اینکه پول نداشتن که بخوان از رانت استفاده کنن، اینا رو مردم نمی‌شناسن. اگه مردم ما دقیقاً بدونن که این آدم قرار بره تو مجلس بشینه روی اون صندلی و چه کار بزرگی قراره انجام بده، دیگه حاضر نیستن به کسی که داره شام و نهار رای بدن. یعنی تو همون جلسه ای که این آقا مثلا چند ده میلیون تومان خرج کرده توی یه سالن مردم رو جمع کرده، داره هر پرس غذای 50,000 تومان داره توضیح میکنه، تو همون مجلس یه نفر پیدا میشه میگه آقای ایکس شما نظر راجع به وضعیت مثلا یکی از موضوعات که الان روز داره مطرح میشه، ازش بپرسه آقا نظر شما راجبه چند همسری مثلا چی هست؟ خب باید بتونه جواب بده، باید بتونه یه دیدگاه کاملا منطبق با وضعیت جامعه بتونه، اگه نتونه حرف بزنه، اگه نتونه یه نظر کارشناسی ارائه بده، اون شام و نهارش هم دیگه به درد نمیخوره.
دقیقاً. حالا اون سوال ما هم اگه مرحمت کنید جواب بدید.
جمعیت ایثارگران خوشبختانه از ماها قبل جلساتش شروع کرده، در استانها دوستان ما بسیار فعالند. خوشبختانه جمعیت ایثارگران انگلستان، حالا شاید درست نباشه من بخوام از این تریبون استفاده کنم، برای اینکه این
نه حالا بس فقط حرفی که ما شفافیت هزینه ها عرض کردم،
تلاشمون بر این هست که نابترین نیروهای انقلابی رو جذب بکنیم
در حوزه هزینه ها میفرمایید.
کوچکترین شایبه ای داشته باشه که در یک مقطعی از سایه گذشته بخواد هزینه اضافی کرده باشه یا بخواد با پول بخواد رأی خریده باشه، قطعا از لیستای ما هست میشه.
بسیار سپاس.
یعنی ما وسواس داریم توی همین موضوع اتفاقا که آدمایی رو معرفی بکنیم به مردم که کوچکترین شایبه مبهمی برای مردم نداشته باشه.
بله بسیار. حالا اگه بخواید خب یه که به هر حال اینو بس بدیم به تمام گروه ها احزاب سیاسی، به نظر شما اونها چه اقداماتی باید انجام بدن در حوزه شفاف سازی؟ یعنی به خصوص در حوزه اینکه حالا به هر حال بخوان افرادی معرفی کنن که اینها قراره که حالا انتخاب بشن و ممکنه که خیلی هاشون هم حالا رای بیارن به مجلس برن، به نظر شما چه به هر حال ریزکاری هایی رو در این حوزه باید داشته باشن که افرادی وارد نشن که بالاخره هزینه های هنگفت کردن، یا افرادی که در به هر حال رزومه کاریشون اشکالات عدیدهی در حوزه اقتصادی هستش؟
خیلی خوبی رو جناب آقای دکتر ملکی اشاره کردن که من میخوام استفاده بکنم. احزاب و تشکل باید مسئولیت معرفی کاندیداشون رو بپذیرن. من خیلی موافق که یک تشکلی بیاد یه اسامی رو معرفی کنه، از مردم رأی بگیره و بره دنبال زندگیش تا معلوم نیست که کی ازش سوال بپرسه که این آقایی که شما معرفی کردید، بله این آقایی که شما معرفی کردید این اظهار نظر رو داره تو مجلس میکنه،
یا این اقدامات رو انجام داده،
یا این اقدامات انجام داده یا فلان مثلا پرونده خدای نکرده اختلاس برش پیش اومده، در فلان گمرکات ایشون رو دستگیر کردن یا با فلان مسئله. یعنی احزاب و تشکلام اینو بپذیرن که اگر فردی رو معرفی کردن باید پاسخگوی اعمال و رفتارش باشن.
یعنی قاعدتا باید یه نظارتی هم بر خودمون جمعیت و گروه باشه بعد از اینکه انتخاب شدن افراد در طول اون 4 سال.
من میخوام بگم جناب مهنیا باید این پرسشگری رو در دستور کار خودش قرار بده. ما با هیچ کس تعارف نداریم. اگر یک جمعیت یک تشکلی فردی رو معرفی کرده که این فرد واجد شرایط نبوده، الان باید بیاد جواب بده و به مردم توضیح بده که چرا نتونسته از بین این همه چهرهای خوب تاثیرگذار تحصیل کرده متخصص متعهد چرا رفته سراغ یک کسی که اینطور داره هم آبروی اون تشکل رو میبره هم به نوعی داره اون آبرو و اعتبار نظام اسلامی رو داره زیر سوال میبره. الان ما در عصر فضای مجازی داریم زندگی میکنیم، هر اتفاقی هر کجا کشور بیفته مردم متوجه میشن، مردم مطلع میشن.
خیلی ممنون از شما. خب جناب آقای دکتر ابوالفضلی، ما در حداقل یک دهه گذشته میبینیم که فضای مجازی به کمک بحث انتخابات اومده، عملا تأثیر زیادی داشته. یعنی حداقل میبینیم که خیلی انتخابات حداقل در طول چند سال گذشته دیگه مثل قدیم که بیان و شهر رو تقریبا با پوسترها و تراکتای مختلف بپوشونن دیگه خیلی کمتر شده، به خصوص در شهرهای بزرگ میبینیم که رو آوردن به فضای مجازی و عملا تبلیغاتی که میخوان انجام بدن رو در فضای مجازی انجام میدن و خب میبینیم که تأثیر زیادی هم داره و عملا خب پاسخ مناسب هم گرفتن و خب فضای مجازی میتونه هزینه ها رو بسیار کاهش بده. به نظر شما در حال حاضر و با توجه به اینکه خب بالاخره بحث فضای مجازی بسیار گسترده و فراگیر هستش، آیا ما نباید قوانینی داشته باشیم برای محدود کردن تبلیغات در فضای واقعی، یعنی که بیان و حالا محدودیت هایی وضع بشه برای اینکه این تبلیغاتی که حالا به صورت هزینه های گسترده که حالا به صورت کاغذ یا حالا بنرهایی که هستش، آیا به نظر شما نیاز هستش که ما قوانینی وضع کنیم که اینها رو محدود کنه و مردم رو به سمت فضای مجازی و تبلیغاتی در فضای مجازی شکل میکنه یا حالا رسانه هایی که وجود دارن؟
عرض کنم خدمت شما که اولا فضای حقیقی خب برای تبلیغ خیلی جذابتره. در واقع وقتی یک کاندیدایی میاد هزینه مادی میکنه در فضای حقیقی و در فضای غیر مجازی، خب این یه ویترین بسیار جذابی است که به هر حال ترغیب میکنه مخاطبین خودش رو برای اینکه در واقع پای صندوق حاضر بشن و بهش رأی بدن. فضای مجازی خب یه سری مخاطراتی هم داره دیگه، به هر حال هم میتونه عامل تخریب باشه برای کاندیدا هم عامل در واقع تقویتش. اما اینکه ما به صرف بگیم که حالا فضای مجازی به عنوان یک بستری برای تبلیغات باشه، نه خب این پذیرته شاید هم پسندیشم اینه که مردم هنوز اون اطمینان قلبی رو نسبت به فضای مجازی ندارن. به هر حال اخبار رو میشنوند، چه حالا اخبار زرد چه اخبار صحیح و واقعی، منتهی مطلب اون مثل شنیدن کی بود مانند دیدن. ولی وقتی حاضر میشن در ستاد انتخاباتی کاندیدا، به هر حال به کاندیدا صحبت، یا وقتی یک کاندیدای دعوت میکنن نیهشون، مسجدشون، مرکز همایشی، خب این برای خیلی جذابتر. ما این که مثلا حالا بگیم قانونی باید باشه که برای کاهش هزینه ها با استفاده از فضای مجازی اتفاق رقم بخوره، نه قاعدتا نمیتونه به این شکل باشه. شخصی بنده است،
یعنی به نظرتون همون برای تبلیغات قبلی باشه و بله. فضای مجازی بیاد کمک این.
بله فضای مجازی عملا این مکمله برای معرفی بیشتر. مثلا در فرض مثال شخص نمیتونه رزومه فعالیتاشو یا عمل کردشو به هر نفر مخاطبش بده، یا خودش یا در واقع تشکل احزابش.
بسیار سپاسگزارم. خب تقریبا 2 دقیقه تا پایان برنامه وقت داریم، اگر سخن پایانی عزیزان دارن بفرمایید. جناب دکتر ملک.
بله خدمت. می‌خواستم بگم که فضای مجازی ما الان مارش داریم که چند صد واقعا به معنای واقعی از فضای مجازی استفاده میکنن. ما آمار داشته باشیم میتونیم بگیم خیلی مؤثره.
بله.
اگه قانون مدار باشن انسان به خصوص اخلاق مدار باشن، فضای مجازی خیلی میتونه کمک بکنه. به شرطی که این دو تا معیار ما رعایت بکنیم.
ممنون از شما جناب اسماعیلی.
من تو این وقت کمی که باقی مونده فقط میتونم به این نکته اشاره بکنم که انشالله سرفصل برنامه‌های بعدی بشه. ما در ایام خواهد به شدت به یک فضای مجازی پاک و خودی احتیاج داریم. فضایی که متأثر از در واقع زیرساش در داخل کشور باشه و بتونیم مدیریتش بکنیم. اگر مردم ما در پیام رسانه‌ای حضور داشته باشند که خواستگاهشون و زیرساختشون در کشور نیست و از بیرون از مرزها تغذیه میشه، شما انتظار نداشته باشید که تولید و خروجی اون پیام رسان معطوف به اهداف انقلاب باشه. یعنی شما هر لحظه این فرصت میتونه یک تهدید بزرگ برای کشور باشه.
بله سپاسگزارم. آقای دکتر شما صحبت پایانی دارید؟
بله بیشتر باز برمیگردم به بخش اوله عرایزم. اگر که ما یه قانون مدونی که الحمدلله اتفاق سال 94 افت، اون لایحه شفاف سازی هزینه انتباطی کمک کنن مسئولین بزرگوار و کارشناسان و افرادی که این حوزه پیگیر هستن این اتفاق رقم بیفته، خیلی کمک شایان و موثری بود به بحث هزینه های صحیح و مصرف درست این وجود در قبل از انتخابات و بعد از انتخابات انشالله.
خیلی ممنون از شما و همچنین سپاسگزارم از شنوندگان محترم و فهیم رادیو گفتگو که تا این لحظه با ما همراه بودن. از همتون تشکر میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدار شما بزرگوارم.
خب دوستان عزیز شنونده، به شما بخیر باشه. شنونده برنامه گفتگوی سیاسی بودید که به صورت زنده و مستقیم با موضوع تحلیلی بر اهمیت نظارت بر هزینه و پولهای نامزدهای انتخابات مجلس سازوکارهای اون از استودیوی شماره 2 شبکه رادیویی گفتگو به صورت زنده و مستقیم و هم به صورت تصویری تقدیم شما خوبان شد. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. اما کاربران فضای مجازی میتونن از وبسایت اپلیکیشن های تلفن همراه جایگزینی استفاده بکنن که در حال حاضر بر بستر شبکه داخلی اینترنت بر بدون مشکل در حال خدمت رسانی میباشند. موتورهای جستجوگر شامل use.ir، parsiju.ir، salam.ir. بازارهای اپلیکیشن تلفن همراه برای سیستم های اندروید کافه بازار دات آی آر، مایکت دات آی آر و برای سیستم های آی او اس سیپ اپ دات کام، سیپچه دات کام. اما میخوایم اطلاعات بیشتری رو در این خصوص دست بیاریم و صحبت میکنیم با آقای دکتر نجفی سولاری، کارشناس رسانه فضای مجازی که پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر نجفی سلام، شب شما بخیر.
من هم سلام از تنم خدمت شما و همه جنانده خوبتون در این شب خیلی خوب آخر آبان.
بله بله، دقیقا همینطوره. آقای دکتر بفهمید، با توجه به اینکه شبکه ملی اطلاعات الان فعال هست، آیا مردم میتونن به سهولت از اونها استفاده بکنن به جای شبکه‌های اجتماعی خارجی؟
به حال شرایطی از دو سه سال اخیر بوده که وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات حتی مطرح مثل شبکه ملی اطلاعات رو با درصد بسیار هزینه کمتری و موقعیت بسیار بهتری میتونستن استفاده کنن، اما چون اینترنت بین‌المللی و شبکه ملی اطلاعات، یعنی اینترنتی که با اون به صورت محلی و منطقه‌ای وجود داشت، تفکیک بین این دو تا واقع نشده بود، مزیت شبکه ملی اطلاعات رو واقعیت کسی متوجه نمی‌شد. یعنی شما معمولا سرویس خدمتی در ارتباط با تاکسی، در ارتباط با موتور جستجو، در ارتباط با سرویس های بانکی میخواستیم بگیریم، طبیعتا نت بیماری افاده میکردیم. الان که بنابرای شرایط شبکه ورد وای وب یا اینترنت بیماری رو قطع کردن، بعضی از امور که افراد درگیر میشن، مثلا فرض کنید کار بانکی میخوان انجام بدن، خرید بلیط هواپیما میخوان انجام بدن، مجموعه هایی که سرورهاشو داخل کشوره، مثل بانک ها درست. یا تاکسی ها، هر سرویسی، هر خدمتی که داخل کشور سرور داشته باشه روی شبکه ملی اطلاعات بدون این همیبان تقریبا نداره، خیلی راحت تر از اینترنت من استفاده کنم. بنابراین شبکه ها اجتماعی که سرور داخلی که دارن، مثلا تلگرام، تلگرام، اینا طبیعتاً چون خارجی هستن سروری داخل کشور ندارن، پس تو شبکه ملی اطلاعات نیستن.
درسته.
و کدومش پیام رسانه و شبکه‌های اجتماعی سر داخل کشور دارن؟ تعداد زیادی هستن، مثلا سوز، بله، بیسپون، این پیام رسانه‌ای هستن که چون سرورشون داخل هست، یا موتور جستجوی مثلا یوز،
بله،
به جای گوگل داره استفاده میشه، یا
پارسی جو،
فارسی جو اینها چون سرور در داخل شهر دارن هم سرعتشون بیشتره و راحت‌تر در دسترسن و هم از نظر قیمت مثل اینترنت حدوداً 10% بین المللی محاسبه میشه
بله.
و خیلی ارزون‌تر هستن
درست.
و حال این یک موقعیتیه که استثنان به وجود اومده بنابرای شرایط اینترنت بین المللی قطع شده لذا بعضی از نیازهای ضروری و فوری چاره نیست که به سمت اون بومی شده و بومیش وجود داره افراد برن استفاده کنن منتها این دو تا مزیت من عرض کردم شبکه ملی اطلاعات داره یک سرعت بیشتر محدودیت پهنوان نداره و دو قیمت پایین‌تر این دو تا مزیتی هست که پیام‌رسان‌های داخلی در حال حاضر برای کاربران میتونن فراهم کنن
اتفاقا میخواستم که یک سوال دیگری از جنوبالی بپرسم که شما بخشش رو پاسخ دادید و اونم این بود که نظر کلی جنوبالی چه هستش در مورد مزایای استفاده از شبکه‌های اجتماعی داخلی نسبت به خارجی خب شما حالا بخشهایی از اون رو توضیح دادید آیا موارد دیگه هم هست که ما بدونیم از اون مطلع بشیم
حالا از سمت کاربر مثلا مردم میخوام با اون یه کسی که من خودم هم کاربرم و معلی با دانشگاه متعددی سرکار دارم من میشه این سوال رو مطرح میکنم یه مطالبه مطرح کنم عزیزانی که مهندسی متخصصی که در کشور خودمون زحمت کشیدن و شبکه‌های پیام رسان داخلی رو ایجاد کردن که حالا اصطلاحا ما دیگه پیام رسان اونا هستن و انواع اقسام امکانات و مقدورات در خودشون دارن توقع میره برای واضح کردن مردم دو تا کار انجام بدن یک
بله.
امکاناتی که اینها دارند و مردم مطلع میشن معرفی کنند مثلا اگر تلگرام یک سری مزیت ها داشته و مردم توش زندگی میکنن ازش استفاده میکنن پس اون کسب و کار میکنن داخلش
بله.
مبادله مالی میتونستن انجام بدن و مثلا بله الان خیلی بهتر اون رو میتونه سرویس بده چون بله مال بانک ملیه و مبادله مالی توش خیلی راحت تره اطمینان و مبادله مالیش هم بیشتره
درسته
پس یک طرف اینه برای کاربرا این خدماتی که میتونن ارائه بدن از جهت ارسال فیلم ارسال عکس پیام سرعت پیامی که میتونن داشته باشن یک کلود یا مجموعه ابری دارن که فیلم ها توش تقویم داخلش هست دفترچه یادداشت توش دارن خیلی امکانات ایجاد کردن بسیار زیاده من اگه بخوام 40-50 تا باید از این مزیت هایی که این ایجاد کننده پیام رسانه داخل ایجاد کردن توضیح بدم بنابراین گام اول تقاضا میره برای کاربران بگن چه مزیت هایی رو و چه امکاناتی رو فراهم کردن دومین مسئله خوب سرویس دادنه
درسته
اگر یک شبکه اجتماعی خارجی محبوبیت پیدا میکنه به دلیل اینکه وقتی مردم واردش میشن برای زندگی کردن و اون شبکه اجتماعی گرفتاری ندارن به راحتی فیلمشون ارسال میشه به راحتی پیامشون دریافت میشه
بله
به قول معروف گم و گور نمیشه تأخیر نداره بنابراین اگر یه جاهایی از نظر فنی این پیام رسان‌های داخلی مشکلاتی دارند باید گروه ها افرادی رو بگمرند در لحظه امکان فراهم کنند که کاربر بهشون دسترسی داشته باشه و بگه آقا من این مشکل رو پیدا کردم همون لحظه رفعش کنم
خیلی ممنون از شما
فنی رو رفع کنم
بله نکات خیلی خوبی رو بهش اشاره کردی انشالله که اقبال مردم هم به سمت و سوی استفاده از شبکه‌های اجتماعی داخلی و بومی به جای شبکه‌های خارجی بره
امیدوارم مردم اون دو تا مزیت که من دست کردن یکی ارزانی و یکی پهنای باند بیشتر و سریع‌تر بودن رو فراموش نمی‌کنم امیدوارم عزیزان متخصصی که پیام‌رسان‌های داخلی رو ایجاد کردن این توصیه معلم پیر رو هم گوش کنن که یک حتما عنایت بکنن تسهیلاتشون رو برای مردم بیان کنن که مردم بدونن چه امکاناتی دارن و دو مشکلات فنیشون رو رفع کنن که مردم اذیت نشن
از جهت دریافت این پیام رسانه.
بله. سپاسگزاریم از شما آقای دکتر نجفی. شب شما بخیر باشه. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما همه شنوندگان.
قربان شما. خدا نگهدار. بله، گفتگوی من بود با آقای دکتر نجفی سولاری، کارشناس رسانه و فضای مجازی، در خصوص چگونگی استفاده کاربران از شبکه‌های اجتماعی داخلی و بومی به جای شبکه‌های خارجی.
ای همه خوبی تو را پس تو کرایی کرا، ای گل در باغ ما پس تو کجایی کجا، سوسن با صد زبان از تو نشانم نداد، گفت از من مجو غیر دعا و سنا، سرو اگر سر کشید در قد تو کی رسید، نرگس اگر چشم داشت هیچ ندیدو تو را، هر طرفی صف زده مردم و دیو دده، لیک در این میکده پای ندارن پا، از کرمت من به ناز می نگرم در مقا، کی به فریبت شها دولت فانی مرا، 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در حبس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فرق گنج روانی مرا، سجده کنم من به جان روی نهم من به خاک، بگویم از اینها همه عشق بلانی مرا. پس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا کراست، ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست، گوهر پاک از کجا عالم خاک از کجا، بر چه فرود آمدید بار کنید این چه جاست، بخت جوان یار ما دادن جان کار ما، قافل سالار ما فخر جهان مصطفاست، از کرمت من به ناز می نگرم در مقا، کی به فریبت شها دولت فانی مرا، 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در حبس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فقر گنج روانی مرا، سجده کنم من به جان روی نهم من به خاک، بگویم از اینها همه عشق بلانی.
شب شما بخیر باشه. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان شنونده همچنان با ما هستید و رادیو گفتگو رو دنبال می‌فرمایید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه، دنیا در دست اینهاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است.